سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به موضوع حمله به تأسیسات اتمی ایران و پیامدهای آن پرداختیم. جمعه گذشته 7 مارس برابر با 17 اسفند 1403 محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه‌ای با تکر کارلسون روزنامه‌نگار آمریکایی هشدار داد که در صورت بمباران نیروگاه اتمی بوشهر آب خلیج فارس یکسره آلوده خواهد شد و کشورهای عربی از جمله قطر که آبشان را از این خلیج تامین می کنند نه آب خواهند داشت، نه ماهی و نه چیزهای دیگر. این مصاحبه همان روزی پخش شد که دونالد ترامپ از دعوت رسمی جمهوری اسلامی به مذاکره پرده برداشت. قطر در 190 کیلومتری جنوب ایران قرار دارد و مانند دیگر کشورهای خلیج فارس آب شیرین خود را با نمک‌زدایی از آب خلیج به دست می آورد. البته تأسیسات اصلی اتمی ایران که احتمال می دهند در آنها غنیسازی اورانیوم تا مرز ساختن سلاح هسته‌ای پیش رفته است در چند صد کیلومتری خلیج فارس در داخل کشور قرار دارد. کشورهای غربی به ویژه آمریکا سالهاست ایران را به کوشش در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را همواره رد کرده است. افزون بر نیروگاه اتمی بوشهر، جمهوری اسلامی ایران در حال ساختن نیروگاه اتمی دیگری در شهر دارخوین در استان خوزستان است. سازمان انرژی اتمی ایران در نظر دارد این نیروگاه را به رآکتور آب سنگین فشرده با قدرت 360 مگاوات مجهز کند. نیروگاه دارخوین در 70 کیلومتری جنوب غربی اهواز، 90 کیلومتری شرق بصره در عراق و 150 کیلومتری شمال شهر کویت ساخته می شود. معلوم نیست ساختمان این نیروگاه که از دسامبر 2022 آغاز شده تا کجا پیش رفته است، اما شکی نیست که آن نیز یکی از هدفهای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود و این احتمال نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را دوچندان کرده است. اما آنچه بیش از همه مایه نگرانی و ترس اسرائیل و آمریکا و به طور کلی کشورهای غربی است فعالیت دو مرکز غنیسازی اورانیوم فردو در استان قم و نطنز در استان اصفهان است. جمهوری اسلامی در سپتامبر 2009 پس از افشاگری مقام‌های آمریکایی و فرانسوی به وجود تأسیسات زیرزمینی فردو که مرکز اصلی غنیسازی اورانیوم ایران است اذعان کرد. جمهوری اسلامی مدعی است دستگاه‌های سانتریفیوژ فردو را به منظور ایمنی مردم در دل کوه‌ها جای داده است، اما به گفته کارشناسان ترس از حمله هوایی انگیزه اصلی مقام‌های جمهوری اسلامی در انتقال این دستگاه‌ها به عمق کوه‌ها بوده است. در واقع پس از تهدیدهای مکرر آمریکا و تهدید ضمنی اسرائیل به حمله احتمالی به تأسیسات نطنز بود که مرکز غنیسازی اورانیوم فردو در دل کوههای جنوب تهران در استان قم ساخته شد. بر پایه تفاهم هسته‌ای لوزان که در 3 آوریل 2015 برابر با 13 فروردین 1394 میان ایران و گروه 5 بضافه 1 رسید، قرار شد غنیسازی اورانیوم در تأسیسات فردو تعطیل شود و آن تأسیسات به مرکزی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی تبدیل شود. بر پایه آن تفاهم قرار شد غنیسازی اورانیوم در ایران تنها در تأسیسات هسته‌ای نطنز انجام گیرد. اما پس از خروج ترامپ از برجام و تصمیم جمهوری اسلامی ایران به کاهش گام به گام تعهدات برجامی خود، سازمان انرژی اتمی ایران در 7 نوامبر 2019 برابر با 16 آبان 1398 اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فردو غنی‌سازی اورانیوم را از سر گرفته است. از سر گرفتن غنی‌سازی با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گرفت و چنین نهادند که آن تأسیسات دست به غنی‌سازی اورانیوم تا مرز 5% بزنند. اما مقام های جمهوری اسلامی سپس در اقدامی تلافی جویانه در ژانویه 2021 برابر با دیماه سال 1399 دست به غنیسازی 20% در آن تأسیسات زدند که نگرانی مقام های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی را برانگیخت. در 22 نوامبر 2022 ایران اعلام کرد که تولید اورانیوم غنی شده تا 60% را آغاز کرده است. این میزان بسیار بالاتر از 3.67% تعیین شده در توافق هسته‌ای 2015 است و از 90% مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی فاصله‌ای ندارد. از تأسیسات هسته‌ای نتنز گویا تا سال 2002 میلادی کشورهای غربی بیخبر بودند. گفته می شود وجود این تأسیسات را در آن سال سازمان مجاهدین خلق افشا کرد. دستگاه های غنیسازی این مرکز را سپری بتونی به ضخامت تقریبی 7.6 متر محافظت می کند. جمهوری اسلامی ایران سانتریفوژ های این مرکز را به قعر 40 تا 50 متری زمین منتقل کرده است. این مرکز از زمان افشا شدنش چندین بار هدف خرابکاری و ترور مسئولان و مهندسان آن قرار گرفته است. جدا از این دو مرکز مهم غنیسازی، جمهوری اسلامی ایران در عراق و تهران و اصفهان دارای ریاکتور هسته‌ای تحقیقاتی است. از این ریاکتورها افزون بر مطالعه رفتار مواد و سوخت‌های هسته‌ای برای آموزش پرسنل صنعت انرژی هسته‌ای در پزشکی هسته‌ای یا در صنعت هسته‌ای نظامی استفاده می‌کنند. ایران در چند جا از جمله در روستای ساغند در حوالی اردکان و دهستان گچین در استان هرمزگان معادن اورانیوم نیز دارد. نابود کردن دو پایگاه اصلی هسته‌ای ایران یعنی تأسیسات غنیسازی نتنز و فردو در دستور کار دولت کنونی اسرائیل است. اما آن کشور برای چنین کاری نیازمند بمب‌هایی است که بتوانند پیش از منفجر شدن 10 متر سنگ و بتن مسلح را سوراخ کنند. اسرائیل بمب‌های نفوذگر دارد و نیروی هواییش برای کشتن حسن نصرالله از آنها استفاده کرد، اما در آن حمله گویا از 80 بمب استفاده کرد تا به نتیجه رسید. آیا با چنین حمله‌ای می‌تواند آن دو پایگاه هسته‌ای ایران را نابود کند؟ کارشناسان معتقدند که تنها یک سلاح می‌تواند در نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران کارساز باشد و آن بمب سنگرشکن JBU-57AB است که در اختیار نیروی هوایی آمریکاست. این بمب غولاسای هدایت شونده و سنگرشکن نزدیک به 6 متر طول و حدود 30,000 پوند وزن دارد و میتواند پیش از منفجر شدن تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. کارشناسان اسرائیلی معتقدند که حتی اگر آمریکا این بمب نفوذگر را در اختیار اسرائیل قرار دهد. جنگنده های F-15، F-16 و F-35 اسرائیلی نمیتوانند آن را حمل کنند، مگر اینکه بمب افکن رادارگریز نورثروپ گرومن B-2 اسپریت را از ایالات متحده آمریکا خریداری کند، وگرنه آمریکا خود باید رسالت نابودی تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو را عهده‌دار شود. بسیاری از کارشناسان بین‌المللی معتقدند که با توجه به پراکندگی و گستردگی تأسیسات هسته‌ای ایران، نابودی آنها با بمب‌های سنگرشکن به فاجعه زیست محیطی بی‌سابقه‌ای نه تنها در خود ایران بلکه فراتر از مرزهای ایران خواهد انجامید. تشعشعات رادیواکتیو افزون بر نابودی انسانها و جانوران، خاک و آب و هوای ایران مرکزی را چنان آلوده خواهد کرد که زیستن در آنجا ناممکن خواهد شد.